برخط خبرها کمیته مرکزی انتخابات روسیه پوتین را غالب انتخابات اعلان کرد. مرگ 21 کس در صدمه در افغانستان. شکایت از راه‌های ولنگار در کلوب. سلام بیننده های عزیز، نویدی با امدادی رو تماشا دارید که با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 18 مارت است. در روسیه رایدهی با انتخابات پریزیدنتی با پایان رسید. بر اساس نتیجه پیشکی، ولادیمیر پوتین پریزیدنتی فعلی روسیه بیشتر از 87% آرا را به دست آورده، پیش صف در این انتخابات اعلان شده است. کمیسیه مرکزی انتخاباتی روسیه خبر داده است که نیکلای خریتونوف از حزب کمونیستی سیو اسد 86%، ولادیسلاو داوینکوف از حزب خلقی نو سیو اسد 76% و لیانید سلوتسکی از حزب لیبرال دموکرات 2% 97% اووز هورو صاحب شدند. باری اول این رایدهی 3 روز 15، 16 و 17 مارت ادامه کرد. رایدهی پیش از مهلت هنوز 25 فوریه آغاز شده بود. در جریان انتخابات پریزیدنتی روسیه در خارج کشور نیز 295 حوزه انتخاباتی از جمله 6 حوزه انتخاباتی در تاجیکستان فعالیت کردند. در همین حال صبح 18 مارت امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با ارسال برقیه تبریکی ولادیمیر پوتین را با پیروزیش تبریک گفته، غالبیت او را در این معرکه سیاسی غالبیت بحث ناپذیر نامیده است. پوتین هم اکنون باری پنجم است که پرزیدنت روسیه می شود. کارشناسان میگویند ناظران مستقل باری نخست در تاریخ سابق جمهوری شوروی با انتخابات امسالای پرزیدنت راه نیافتند. انتخابات روسیه با تقلب ورقه های انتخاباتی و دیگر قانون شکنی ها معروف بوده است. آوازدهی همچنین در منطقه های اشغال شده اوکراین که صدها هزار سربازان روسیه آنجا قرار دارند برگزار شده است. آمریکا انتخابات روسیه را ناعادلانه و ناآزاد خوانده است. بر اثر تصادف یا صدمه نقلیاتی در ولایت هلمند افغانستان نه کمتر از 21 کس جان باخته، 38 نفر زخمی شدند. با گزارش اسوسییتد پرس، حادثه روز 17 مارت در ناحیه گرشک در شاهراه قندهار هرات روی داد. یک مسئول راهی هلمند با هم برخوردن یک موتورسیکل مسافربر و ماشینی نفتکش را سبب واقعه دانسته است. عزت الله حقانی سخنگوی ستاد پلیس طالبان در هلمند گفت 38 زخمی را که وضع بعضی از آنها وزبین ارزیابی می شود با بیمارستان بردند. در افغانستان سالهای اخیر آمار صدمه های نقلیاتی افزوده است. بر جز از ویران بودن راهها، به احتیاطی رانندگان و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه از سبب های اساسی گفته می شود. افسران ترکمنستان با دلیل شرایط سخت خدمت در قوه های مسلح این کشور صف ارتش را دست جمعانه ترک می کنند. خدمتچیان حربی ترکمنستان از جمله از معاش کم و اجرا نشدن وعده ها درباره امتیازهای دولتی شکایت دارند. وزارت مدافع در برابر کمک پولی ها عهده‌دار است که خدمتچیان حربی را با منزل، لباس و امتیازهای دیگر تامین کند. اما حکومت این عهده‌داری ها را اجرا نمی کند. اظهار داشت یکی افسران قوه های مسلح ترکمنستان در صحبت با خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی. بخش ترکمنی رادیوی آزادی در گذشته بارها خبر داده بود که خدمتچیان حربی ترکمنستان دست جمعانه صف ارتش را ترک میکنند. بنا به معلوماتی دسترس شده، تنها ماه آوگوست سال گذشته 200 افسر نهادهای نظامی ولایت بالکانی ترکمنستان کار را بس کردند. مقامات ترکمنستان در این باره چیزی نمیگویند. در شهر کلوب بعضی راههایی که هنوز 14 سال پیش تعمیر شده بودند دوباره خراب شدند، از جمله راه مرکزی شهر. چون این احوال را می توان در دیگر گوشه های شهر نیز دید. ساکنان و رانندگان می گویند یک سبب اساسی ولنگار شدن راه ها نتیجه رفت و آی ماشین های گران وزن است. مقامات وعده تعمیر راه را دادند. محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
این راهی کنده و ولنگار در نزدیکی مرکزی شهر کلوب جایگیر است. آن را 14 سال پیش هنگام سفر پرزیدنت منفرش کرده اند. از آن وقت تا حال این راه تعمیر را ندیده است. اما در بخش مالیه شهرداری کلوب گفتند برای تعمیر راه‌های داخلی شهر مبلغ جدا کرده اند.
مؤسسه روسوی داخلی شهر فقط برای شهر خدمت رسون میکند. اون سه شما گفتید مؤسسه روسوی رقم 14 از سوی بودجه جمهوری رای مبلغ کرده میشود. مؤسسه داخلی شهری باشه از سوی بودجه محلی. در سال 2023 از سوی بودجه محلی برای مؤسسه روسوی داخلی شهر در گلون 180 هزار تومان جدا شده.
این پولی جدا شده در تعمیر کدام راه ها صرف شده است دقیقا معلوم نیست، چون به گفته ساکنان و رانندگان راه های کلاب تعمیر را ندیده اند. برعکس در اداره راهسازی منطقه کلاب از جدا نشدن مبلغ گفتند.
فقط یک شهر کلاب دیگر همه منطقه دو دایره امکانیتشون دادگی هستند. نه وای دو دایره حسابی کاری که اجرا کردگی سال 22 دادگی است. کاری که سال 22 اجرا 27 همین سال 28 گذروندگی است. همورا از کار وای سالی که در وای نورخانه کار شدگی به دو وجود در تشریف جناب عالی بود که همون راه شدگی هم مبلغ گذروندگی.
همین حال است که در هر نشست خبری مسئله تعمیر راه های کلاب صدا می دهد. رئیس شهر وعده تعمیر راه ها را می دهد. او در این نشست خبری هم وعده کرد که این کار انجام خواهد شد، اما دقیقا نگفت کی.
خیلی که یک یک برا در دو سال ما پرابلیم شهر حل کنه میتونیم. ما بیدونیم خیلی کچوی داخلی شهر روزی ما روشنوکی کردیم و ما را در مرحله دویم با محلو میگذاریم. هر یک جانشین به واسطه وابسته شده گیا یکی از مسئله اساسی تعمیری رو و روشنوکی کچه ها محلو میباشند. ما فکر میکنیم که تو نوروزا این مسئله حل فسیخ چه میوکی.
از وعده بختیار نظرزاده هم تا جشن نوروز چند روز دیگر مانده است. دیده می شود هیچ کاری در راه های کنده و ولنگار تا حال آغاز نشده است. همین است خود رانندگان به تعمیر راه های کنده دست زده اند. ساکنان به وعده شهردار کلاب چندان باور ندارند. آنها می گویند که اگر شهردار خواهد در دو سال چی کارهایی را انجام خواهد داد.
که خیلی میشید است در همین شهر کلوب، نه خود که در همین شهر کلوب یکون رئیسی پیدای نشه، یکون دستگیری که یکون صاحب کاری که همین رای دولتی چونه ساز کنه.
با وجود این طرفداران شهردار از کارهای او توصیف میکنند. چند پیش از بازسازی راه یک قبرستان عکس و نوارهای او را پخش کرده بودند، اما ساکنان عادی میگویند که بجای مرده ها باید با زنده ها راه ساخت. با گفته ساکنان در آن وقت می شود که از کارهای شهردار ستایش کرد.
خیر به مردو را میکنه، راه را ساز اسفال میکنه، همو را به همین زنده را بکنن که رای دولتی چون ساز کنه که ولنگوری بچیدگی ای او خوب نیست که مثال یک دمی را میا به مردو را نکنن و به زنده را بکنن راه را ساز.
حالا در این راهی که ساکنان دست به بازسازی آن زده اند انبارهای سوزشواری جای گیرند. آنها میگویند که اگر شهرداری خواهد میتواند این صاحبکاران را به راهسازی جلب کند. با گفته آنها یکی از ولنگاری راه ها نتیجه رفت و آمد ماشین های گرانوزن این صاحبکاران است. تا حال در منطقه صاحبکاران دیگر شهر و نواحی 9 کیلومتر راه ساخته اند، اما در کلاب تا دو سال است کسی مشاهده نکرده است که صاحبکار راه ساخته باشد. حالا خود شهری کلاب 189 کیلومتر راه های محلی دارد که اکثرشان به تعمیر نیاز پیدا کرده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
عمر زیویف آوازخانی شناخته، عضو پیشین دسته گلشن و هنرپیشه شایسته تاجیکستان روز 17 مارت درگذشت. 73 سال داشت. وزارت فرهنگ در پیامی در فیسبوک نوشت که اهل فرهنگ از مرگ عمر زیویف اندوهگین بوده و پیوندان و هواداران او همدردی عمیق اظهار می نماید. عمر زیویف سال 1951 در شهر وحدت تولد شده است. دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده، سال 1974 به دسته گلشن پیوست و بیش از 12 ساله در آنجا کار کرد. از سال 2000 تا 2014 رهبری دسته هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود. بخشی یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 18 مارت را فرا میگیرد.
هجدهمی مارت سال 1953 اولین برنامه تاجیکی رادیوی آزادی پخش شد. مجله 10 تا 15 دقیقه‌ای به زبان تاجیکی بخشی از برنامه‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی بود. بعد سال 1975 برنامه‌های بخشی تاجیکی رادیوی آزادی مستقل و طولانی تر شدند. حالا رادیوی آزادی یک رسانه پیشقدم خبری به زبان تاجیکی است که نه تنها برنامه‌های رادیویی 24 ساعته دارد، بلکه در همه ساحه‌های چند رسانه‌ای زمان نوی، اینترنت، ویدیو، شبکه‌های اجتماعی و دیگرها آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را تقدیم می‌کنند. 18 مارت سال 2018 وزارت فرهنگ تاجیکستان کتاب نمونه های لباس ملی و اروپایی را نشر کرد که برای پوشیدن زنان و دختران تاجیک مشورت می شود. درس کد یا قاعده لباس پوشی از جمله دامن کوتاه را در لباس اروپایی و برعکس دامن دراز را در کرته های تاجیکی منع می کند. این تفسیر یکی از تلاش های دیگری مقامات تاجیک برای به گفته شان پیشگیری از بی‌نظمی در لباس پوشی و تأثیر فرهنگ و عقیده های مذهبی بیگانه بود، ولی بسیار ساکنان آن را همچون دخالت به حیات شخصی انتقاد کردند. 18 مارت سال 2017 در 94 سالگی دانشمند صنعت و فرهنگ شناسی تاجیک میزام نورجانوف درگذشت. دکتر علم صنعت شناسی و پروفسور شناخته از اولین کارشناسان ژانرهای دراما، اپرا و بالت، رقص و فولکلور و موسیقی تاجیک بود و بسیار تحقیقاتش برای شناختی بهتری تاریخ و رشد هنر و فرهنگ ملی تاجیک مساعدت کرده است.
امروز 1000 روبل با 119 سومونی و 20 دیرم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، در بانک های کشور 100 دلار به 1095 سومونی و 100 یورو به 1193 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید و نویدی بامدادی را تماشا کردید. شما نیز اگر خبر یا عکس و ویدیو دارید با ما فرستید. تا فردا در همین برنامه، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان 5 نفر را برای ربودن و قتل شهرت اسماتولایف، معاون اولی رئیس آریان بانک، به حبس ابد محکوم کرد. حکم روز 18 مارت در بازداشتگاه موقتی دوشنبه صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما گفت جزئیات آن را دیرتر ارائه می کند. دو منبع از هم جدا روز 18 مارت به رادیو آزادی گفتند دادگاه دلشاد سید مرادوف، دلشاد اسب، قمر عزیزوف، اکبر احمدوف، بختاور سفرو و شاهرخ خوجایف را به حبس یکمری محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اموال بعضی از آنها از جمله دلشاد سید مرادوف مصادره می شوند. پیوندان سید مرادوف در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از حکم دادگاه ناراضی هستند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. بر اساس نتیجه های پیشکی، ولادیمیر پوتین در انتخابات پرزیدنتی روسیه زیاد از 87% رای را به دست آورده است. شورای امنیتی آمریکا گفت انتخابات در روسیه آزاد نبود. پرزیدنتی اوکراین خواست که پوتین را در دادگاه گاگا محاکمه کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه خبر داد که نیکلای خریتونوف از حزب کمونیست 3.86%، ولادیسلاو داوانکوف از حزب خلق نو 3.76% و لیانید سلوتسکی از حزب لیبرال دموکرات 2.97% آوازها را صاحب شدند. انتخابات روزهای 15، 16 و 17 مارت ادامه کرد. رای دهی پیش از مهلت 25 فوریه امسال آغاز شده بود. در جریان انتخابات پرزیدنتی روسیه در خارج این کشور نیز 295 حوزه انتخاباتی از جمله 6 حوزه انتخاباتی در تاجیکستان فعالیت داشت. به این ترتیب پوتین 71 ساله که مدتی 25 سال آخر در قدرت بود، باز به حکومت داری خود ادامه می‌دهد. تفصیلات بیشتر انتخابات روسیه را در ادامه برنامه ما بشنوید. به 5 دانشجوی خارجی مسلمان از جمله یک نفر از تاجیکستان هنگام نمازگذاری در حدود دانشگاه گجرات حمله شده است. رسانه های هند نوشتند که حادثه شام 16 مارت امسال در شهرک دانشجویان روی داد. آسیب دیدگان از تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، آفریقای جنوبی و شریلانکا هستند. دو دانشجو، یکی از شریلانکا و دیگری از تاجیکستان، در بیمارستان بستری هستند. پلیس احمد آباد در شبکه ایکس نوشت که در این حمله زیاد از 20 نفر شرکت کرده، اما تا کنون 2 نفر آنها دستگیر شدند. حکومت گجرات وعده داد است که چاره قطعی می اندیشد و گمانبران دیگر را نیز دستگیر خواهند کرد. رسانه های هند از قبل کمیسری پلیس ملیک نوشتند که تقریبا 20-25 نفر وارد خوابگاه شده بر ضد نمازگذاری دانشجویان خارجی اعتراض کردند. در نتیجه این گروه به خارجیان حمله کرده، به طرف آنها سنگ پرتافتند و حجره هایشون را ویران کردند. روسیه شهروند ازبکستان حسن جان امینوف را که به کشتن صاحب یک مهمانخانه در شهر استانبول گمانبر می شود به ترکیه استرداد کرده است. خبرگزاری تاس با تکیه به کارمند وزارت امور داخلی روسیه ایرینا والک اطلاع داد است که شهروند ازبکستان 15 مرد در فرودگاه ونوکوی شهر مسکو به مقامات انتظامی ترکیه سپرده شد. به ادعای مقامات ترکیه، امینوف در ماه ایول سال 2019 مالک مهمانخانه ای را که در آن کار میکرد همراه یک شریکش کشته فرار کرده است. حسن جان امینوف ماه ایول سال 2023 در شهر قزان دستگیر شده بود، آمده است در اطلاعی وزارت امور داخلی روسیه. یک افتابوس مسیر چمکن نوسیبیرسک در حدود ولایت آلتای روسیه چپه شده است. رسانه های روسیه خبر دادند که در نتیجه صدمه 7 مسافر آسیب دیده، یک کس در بیمارخانه بستری گشت. به اطلاع ریاست حالت های فوق‌العاده آلتای، حادثه 17 مرد در حدود دهی گریشکوفکا ولایت رخ داده است. در داخل افتابوس 56 نفر، 2 راننده و 54 مسافر قرار داشتند. منبع درباره شهروندان کدام کشور بودن مسافران چیزی نگفته است. با یک خبری ورزشی از تاجیکستان، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی موبین ایرگاشف آمادگی را به قسم نهایی جام آسیا 2024 که از 15 اپریل تا 3 می در قطر برگزار می شود آغاز کرد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته جوانان تا 23 سالی کشور که در شهر دوشنبه جریان دارد 26 بازینگر دعوت شده است. دسته منتخب المپی تاجیکستان در دایره آمادگی به جام آسیا 2024 با همسالان خود از ویتنام 2 بازی دوستانه انجام می دهد. باید گفت که در جام آسیا 2024 میان فوتبال بازان تا 23 ساله در ماه آینده در قطر دسته منتخب تاجیکستان در گروه C با تیم های عربستان سعودی، عراق و تایلند بازی خواهد کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان 5 کس را برای ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، به حبس ابد محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. حکم روز 18 مرد در بازداشتگاه موقتی دوشنبه صادر شده است. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما گفت جزئیات آن را دیرتر ارائه می کند. دو منبع از هم جدا روز 18 مرد بر رادیوی آزادی گفتند: دادرس دلشاد سید مرادوف، قمر عزیزوف، اکبر احمدوف، بختاور سفرو و شاهرخ خوجایف را به حبس یک عمری محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه، اموال بعضی از آنها از جمله دلشاد سید مرادوف مصادره میشوند. پیوندان سید مرادوف در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که از حکم دادگاه ناراضی اند. به گفته منابع رادیوی آزادی، 9 کس دیگر با اتهام‌های گوناگون از جمله خبر ندادن درباره جنایت از 1 تا 8 سال زندانی شدند. محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت اللهیف در اول ماه ینوری امسال از طرف دادرسی دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه ها در بازداشتگاه موقتی گذشتند و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل گذشت مشکل بود. یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان، در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه با ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف به ضد 18 کس پرونده گشادند. از اینها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کفتوکاب و 2 گمانبر دیگر فافتیدند. یکی از آنها رستم اشروف در ماه ایون سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مالدوا در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنهانی مزمن شش ها گفتند، اما اطلاع الटरनेटیوی در این باره در دست نیست. با اطلاع رسمی شهرت اسمت اللهیف را 23 ایون سال 2023 از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف معاون اولی رئیس آریان بانک رهبرش حسن اسدالله زاده دو در عروس پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت اسمت اللهیف به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیادی را به میان آورد، ولی مالک آریان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
بر اساس نتیجه های پیشکی، ولادیمیر پوتین در انتخابات پرزیدنتی روسیه زیاد از 87% رای ها را به دست آورده است. شورای امنیت امریکا گفت انتخابات در روسیه آزاد نبود. پرزیدنت اوکراین خواست که پوتین را در دادگاه گاگا محاکمه کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کمیسیای مرکزی انتخاباتی روسیه خبر داد که نیکولای خریتونوف از حزب کمونیست 3.87%، ولادیسلاو داوانکوف از حزب خلق نو 3.76%، و لیانیس لوسکی از حزب لیبرال دموکرات 2.97% آوازها را صاحب شدند. انتخابات روزهای 15، 16 و 17 مارت ادامه کرد. رای دهی پیش از مهلت 25 فوریه امسال آغاز شده بود. در جریان انتخابات پرزیدنت روسیه در خارج این کشور نیز 295 حوزه انتخاباتی از جمله 6 حوزه انتخاباتی در تاجیکستان فعالیت داشت. به این ترتیب پوتینی 71 ساله که مدت 25 سال اخیر در قدرت بود باز به حکومتداری خود ادامه می دهد. مرکزی پژوهش افکار عمومی روسیه میزان اشتراک مردم را در انتخابات حدود 75% گزاری داده است. در انتخابات قبلی این رقم 67.5% بود. خبرگزاری ریتز گزاری داده است که هیچ نهاد نظرسنجی مستقل در این انتخابات حضور نداشت تا معلوم شود که از 114 میلیون نفری دارای حق رای چه قدری آنها به آوازدهی رفتند. پوتین هنگام سخنرانی برای طرفداران در مسکو گفت او به حل و فصل آنچی عملیات نظامی ویژه در اوکراین میخواند اولویت خواهد داد و ارتش روسیه را تقویت میکند. ما وظیفه زیاد داریم که باید به انجام برسانیم. وقتی که متحد باشیم دیگر مهم نیست که چی کسی بخواهد ما را بترساند یا سرکوب کند. هیچ کس در تاریخ به چنین کار موفق نشده است. آنها تا حالا کامیاب نشدند و هرگی در آینده نیز موفق نخواهند شد، افزود آقای پوتین. انتخابات پرزیدنت روسیه با سرکوب شدید مخالفان و به حضور مخالفان واقعی برگزار شد. طبق نظرسنجی یک نهاده که سرکوب مخالفان را در روسیه پیگیری میکند، روز یک شنبه دست کم 74 اعتراضگر در روسیه بازداشت شدند. امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، روز 18 مارت ولادیمیر پوتین را با پیروزیش تبریک کرد و غالبیت او را در این معرکه سیاسی غالبیت بحث ناپذیر نامید. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز یک شنبه اعلان کرد که انتخابات روسیه آزاد و عادلانه نبود و پوتین مخالفان را حبس کرده از حضور مخالفان برای رقابت‌های انتخاباتی پیشگیری کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفت پوتین می‌خواهد برای همیشه در قدرت بماند. تقلید انتخابات مشروعیت ندارد. پوتین باید در دادگاه گاگا محاکمه شود، افزود زلنسکی.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بینشان شدن دو فعال مخالفان تاجیک در استانبول بازگوی آن است که ترکیه برای پناهجویان از کشورهای آسیای مرکزی دیگر مکان امن نیست. فعالان مدنی میگویند وضع در این کشور که زمان نمایندگان گروه های گوناگون سیاسی و مخالفان را با آغوش گرمی پذیرفت در 10 سال اخیر تغییر کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ترکیه حالا شریک مهم کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود و سالهای اخیر همکاری بخصوص ساختارهای قدرتی این کشورهای دارای نظام خودکام قوی تر شده است. نگرانی حامیان حقوق از کوشش مقامات کشورهای آسیای مرکزی که اکنون برای خاموش کردن صدای منتقدان حکومت به خارج سفر میکنند افزایش یافته است. از این پدیده سرکوب فراملی نام میبرند و آن بیشتر در کشورهای خودکامه به مثل تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده میشود. تقریبا 10 سال پیش ترکیه برای پناهجویان و فعالانی که مجبور بودند کشور خود را ترک کنند یکی از مکانهای بی خطر به حساب میرفت. برای سفر این کشور محدودیت وجود نداشت و خطر استرداد به وطن هم بسیار کم بود. اکنون وضع دیگر شده است. تنها در یک ماه اخیر دو فعال سیاسی تاجیک، سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف، که در ترکیه کار و زندگی میکردند بینشان شدند. سهراب ظفر رهبر گروه 24 یک جنبش مخالف حکومت تاجیکستان و نسیم جان شریفوف عضو همین گروه بود. نگرانی های جای دارد که احتمال آنها را به تاجیکستان بردند. حامی حقوق انسان استیو سویرلو میگوید سهراب ظفر که روز 10 مارت امسال در ترکیه ناپدید شد 2 هفته پیش از این حادثه همکاری گم شده اش را میجست. نسیم جان شریفوف از 23 فوریه باز بی‌درک است. به قول سویرلو سهراب ظفر در جستجوی همسفرش به مرکزهای نگهداری مهاجران رفته، همچنین به مقامات ترکیه مراجعه کرده است. در پاسخ به او گفتند که درباره مکان نسیم جان شریفوف معلومات ندارند. قبل از ناپدید شدن سهراب ظفر برای یاری به خود سویرلو هم مراجعه کرده است. گروه 24 در سال 2014 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شد. همان سال نمایندگان این گروه از مردم دعوت کرده بودند که بر ضد نظام خودکامی پرزیدنت امام علی رحمان در مرکز دوشنبه اعتراض کنند. پس از آن دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی را هم تا که انتخابات سال 2015 صاحب 2 کرسی در پارلمان تاجیکستان بود با عین چنین قرار ممنوع اعلان کرد. بعضی از نمایندگان حزب زندانی شدند. دادگاه آنها را به همدستی با آشوب ماه سپتامبر سال 2015 گناهکار دانست. رهبریت حزب در خارج بارها این ادعا را رد نمود و بی اساس خواند. این حادثه در ماه مارس سال 2015 مؤسس گروه 24 و صاحبکار عمر علی قوتوف در استانبول کشته شد. برای مخالفان حکومت در کشورهای آسیای مرکزی که در ترکیه زندگی داشتند این دوره یک گردش نو بود. ترکیه وقتای اخیر برای همکاری با حکومت‌های آسیای مرکزی میل بیشتر نشان می‌دهد و ظاهراً در عوض از منطقه پاسخ مناسب انتظار است. در گزارشی که ماه فوریه امسال سازمان جهانی خانه آزادی یا فریدم هاوس نشر کرد، ترکیه و تاجیکستان به پنجگانه کشورهای پیش صف در مسئله سرکوب فرامیل داخل شدند. سه کشور دیگر چین، مصر و روسیه هستند. بیشوپا کوشش تبادلات علیه رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان و حکومتی او در سال 2016 همه را دیگرگون کرد. این حادثه حکومت ترکیه را وادار نمود که علیه شبکه روحانی مقیم امریکا فتح الله گیولن جنگ همه جانبه اعلان کند. در سالهای اول صاحب استقلالی جمهوری آسیای مرکزی، ترکیه با خودداری از تسلیم رهبران مخالفین محمد صالح و عبدالرحمن پولاد روابط را با کشور کلانترین منطقه ازبکستان در خطر گذاشت. تاشکند در پاسخ نظام سفر بدون روادید یا ویزا را بین دو کشور باز داشت. این قرار در سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف پرزیدنت نخستین ازبکستان و به قدرت رسیدن شوکت مرزیف بیکار کرده شد. تا چند پیش ترکیه یکی از کشورهایی بود که شهروندان ترکمنستان می توانستند به ویزا سفر کنند. وضعیت در سال 2022 دیگر شد. حکومت ترکیه با پای فشاری اشقاباد نظام بدون روادید را با ترکمنستان از بین برد. منابع بخش ترکمنی رادیو آزادی درباره از ترکیه رانده شدن هزاران نفر خبر می دهند. دورسلطان تگانوا یکی از فعالان معروف مخالفین ترکمن در استانبول حداقل دو بار در سالهای 2020 و 2021 دستگیر شده در رسانه اخراج قرار داشت. تگانوا را سال 2020 با تقاضای 11 سازمان دفاع از حقوق بشر آزاد کردند. عزیز ممدوف ترکمن مقیم استانبول سال 2021 به فعالیت‌های سیاسی پرداخت. وی میگوید چندین بار تهدید گرفت و هنگام اعتراض در نزد کنسولگری کشورش در استانبول شخص نامعلوم او را با کارد زد. ممدوف ماه ینوار اعلام کرد که دیگر کارهای سیاسی نمی کند چون آن را بی‌معنا می داند. فکر کردم که چرا خود را به آتش اندازم، گفت ممدوف.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، و
ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که علامت همین کافی است فدای هر کلام صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار.
اومودگی تاجیکستان با نشست بین المللی او برای رشد استوار به مرحله مهم وارد شده است. در این باره وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 14 مارت با نمایندگی های دیپلماتی و سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه معلومات داد. بنابر آن انتظار می رود این همایش مهمانان زیادی را در ماه ایون امسال به پایتخت تاجیکستان خواهد آورد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. سلطان رحیمزاده که هم رئیس کمیته بین المللی روند آب دوشنبه است گفت در دوره دوم نشست همسان که سال 2022 در دوشنبه برگزار شد 2500 نفر شرکت کرده بودند، در حالی که انتظار بودند در این نشست 1500 نفر شرکت کنند.
Пригласительные были направлены от имени правительства Республики Таджикистан для участия на этой конференции всем государствам членам.
از نام حکومت تاجیکستان به همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اینچنین اینستیتوت‌های مربوط به مسائل آب سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی مالیوی، سازمان‌های بین المللی مربوط به مسائل ذخایر آب، جانب‌های متوجه به این مسئله دعوت‌نامه فرستاده شد. علاوه بر این ما فهرست بزرگ بیشتر از 3000 نشانه‌ها را داریم که منتظم به این نشانه‌ها خبرها فرستاده می‌شود.
которым отправляется информация регулярно от конференции, от секретариата конференции.
Мои июни имсол давраи сеюми ин ҳамоишҳо баргузор хоҳад шуд ки қарор аст дар ҳалли мушкили об дар минтақа ва ҷаҳон пешниҳодҳоеро матраҳ кунанд. Ин дар ҳолест ки бархе расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ чунин ҳамоишҳоро асосан намоишкорона ва бенатиҷа унвон мекунанд. Ҳам раиси кумитаи тадоркотӣ натиҷаи нишастҳои пешинаро чунин шарҳ дод.
Дар давраи COP28 ки рӯзномаи оби он аз ҷониби Тоҷикистон ва Нидерландия дар якҷоягӣ бо ҳамкорияти Муттаҳидаи Араб пеш бурда шуд, бонкҳои байналмилалии рушд ӯҳдадорӣ гирифтанд ки дар се соли оянда аз 2023 то 2026 маблағгузории худро ба соҳаи об се маротиба зиёд кунанд. Шумораи аҳолиеро ки аз лоиҳаҳои бонкҳои байналмилалии рушд манфиат мегиранд ду маротиба зиёд кунанд. Амин این یک نشان دهنده بسابقه است. غیر از این در خود همون شورای امارات متحده عرب عهده‌داری گرفت که برای حل کردن مسئله های نارسایی آب 150 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا مبلغ جدا کنند. غیر از این بعد از این کنفرانس آب سازمان ملل متحد حکومت عربستان سعودی یک فوند بسیار بانفوذ را با اگر خطا نکنم مبلغ‌گذاری 5 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا تأسیس داد. یعنی که کنفرانس های دوشنبه اصلا تحریک دادن عمل ها است.
تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه است که پیشنهادهایش در مسئله آب از طرف سازمان ملل پشتیبانی شده است. مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار میگویند با پیشنهاد تاجیکستان سازمان ملل چندین قطعنامه وابسته به آب را قبول کرده است، اما منتقدان میگویند با وجود پیشگامی در مسئله گذاری های جهانی در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسم اهالی به آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارند و مدیریت ناکافی سبب کم آبی و بی‌برقی و سیل های خرابی آور میشوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینبیک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی سال 87-88 سال 89-90 علاکه من اسپرندم و همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد سویرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن از اونجلا من هم سال علاقه 89-90 با اونوی به این سویرشن سکرید نا حجت ها شناس شدم
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود این انقلاب نبود دروغ بود
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم راستش شاید به احساسات داده شدم حتی موی سرم به یک درجه خیست منم گمان میکردم به ایده کمونیستی گمان میکردم که همش درست است وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو
لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسوبникам басмачей то трёх надо считать третьот на месте надо стрелять тогда будет политика в среднем мае и
харфи ли
мане он говорит и на бале телеграмму мики جنوبی لیلین با میخیل واسیلوش فروند میفرستند میگاد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمو
خوب خالات یعنی جیلک خلق جامعه جیلک میپوشد حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه همش رو در جایش پراندن در کار اون وقت سیاست میشه
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدا باز حجت من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرفی تپایی شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت باید مردم داند حقیقت را باید داند که حقیقت چی است
شما سالای آخر سالای 80 و تحقیق این موضوع آغاز کردید سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت
میدونید چی امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدون از نام همین کتاب میخواد که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی اصطلاح بولشویکی بوده نشد من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه شد در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد، تا تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 اوضوعشان بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی بشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سوری قیزلتپا قسمی زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم. ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا با ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلمی امیری بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدانیم که ما تاریخ نقد میدانیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کل سفاگر شندگی بودن،
بله،
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنن،
سرنگون کنن،
ناکام شدن.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
که
امین فیض الله خواجایف طرفدارو نشد. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
و امضای فیض الله خواجایف
کی اینا رو وادار کرد که امضا مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیض الله خواجا پسر قاسم خواجا آینده همچون کادر باید
پسر عبایدالله خواجا
پسر قاسم خواجا باید آینده میامد و به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیستی ترکستان اما وقتا حتی مسئلتی هم ممکنه باشد، اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
به کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت RSFSR
به نام لیلین.
به نام لیلین خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستن که در بخارا کسی بارا دستگیری نمی کند. در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن، خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و اگر این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنن. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم، مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنن، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم می نویسن.
خب به همین منیفست بیاییم، زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نامی دیگری که بعد معمول شدن، جوان بخاریان و اینها، و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا روزی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات روزی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خرسندی هم کردن، نمایش
شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریا و جدیدا را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 دره میزنن. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریا، همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نفوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بین ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بین ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشروی وی را گیرد، هجوم قشنهای سرخ را گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالی وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خود مرکزی بخارا مردم
بسیار
هم خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندند.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا می شود، یعنی رهبر دولت می شود. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمباران کردن بخارا راضی نمی شود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمی شود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مهدی تعیین می شود. آیا در
بایگانی ها در اسنادی که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر محی‌الدین با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد؟
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف همدی و دیگر کسای امضا میمونند، از آنجا عبدالقادر محی‌الدین فهم خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف روبر تعیین میشد.
بله سروزیر.
روبر شورای نظیران. شورای نظیران تمام ساحه را در بر میگیرد، هم معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمیتر اون وقتا می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فیض الله خواجایی بود همون خانه ها سوق سلامت ماندند، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتشی سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جاها بعضی جاها ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندشون بسته شده که بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، نوروزگی عموی مردم در بخورا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینبیگ غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی. شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بوده و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تن
سرخط خبرها. کمیته مرکزی انتخابات روسیه پوتین را غالب انتخابات اعلان کرد. مرگ 21 کس در صدمه در افغانستان. شکایت از راه‌های ولنگار در کلوب. سلام بیننده های عزیز، نویدی با امدادی رو تماشا دارید که با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 18 مارت است. در روسیه رایدهی با انتخابات پریزیدنتی با پایان رسید. بر اساس نتیجه پیشکی، ولادیمیر پوتین پریزیدنتی فعلی روسیه بیشتر از 87% آرا را به دست آورده، پیش صف در این انتخابات اعلان شده است. کمیسیه مرکزی انتخاباتی روسیه خبر داده است که نیکولای خریتونوف از حزب کمونیستی سیف اسد 86%، ولادیسلاو داوینکوف از حزب خلق نو سیو اسد 76% و لیانید سلوتسکی از حزب لیبرال دموکرات دو اسد 97% اووز ها را صاحب شدند. باری اول این رایدهی 3 روز 15، 16 و 17 مارت ادامه کرد. رایدهی پیش از مهلت هنوز 25 فوریه آغاز شده بود. در جریان انتخابات پریزیدنتی روسیه در خارج کشور نیز 295 حوزه انتخاباتی از جمله 6 حوزه انتخاباتی در تاجیکستان فعالیت کردند. در همین حال صبح 18 مارت امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با ارسال برقیه تبریکی ولادیمیر پوتین را با پیروزیش تبریک گفته، غالبیت او را در این معرکه سیاسی غالبیت بحث‌ناپذیر نامیده است. پوتین هم اکنون باری پنجم است که پرزیدنت روسیه می شود. کارشناسان میگویند ناظران مستقل باری نخست در تاریخ سابق جمهوری شوروی با انتخابات امسالی پرزیدنت راه نیافتند. انتخابات روسیه با تقلب ورقه های انتخاباتی و دیگر قانون شکنی ها معروف بوده است. آوازدهی همچنین در منطقه های اشغال شده اوکراین که صدها هزار سربازان روسیه آنجا قرار دارند برگزار شده است. آمریکا انتخابات روسیه را ناعادلانه و ناآزاد خوانده است. بر اثر تصادف یا صدمه نقلیاتی در ولایت هلمند افغانستان نه کمتر از 21 کس جان باخته، 38 نفر زخمی شدند. با گزارش اسوسییتد پرس، حادثه روز 17 مارت در ناحیه گرشک در شاهراه قندهار هرات روی داد. یک مسئول راه هلمند با هم برخوردن یک موتورسیکل مسافربر و ماشین نفتکش را سبب واقعه دانسته است. عزت الله حقانی سخنگوی ستاد پلیس طالبان در هلمند گفت 38 زخمی را که وضع بعضی از آنها وزبین ارزیابی می شود و به بیمارستان بردند. در افغانستان سالهای اخیر آمار صدمه های نقلیاتی افزوده است. بر جز از ویران بودنی راه ها، به احتیاطی رانندگان و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه از سبب های اساسی گفته می شود. افسرانی ترکمنستان با دلیل شرایط سخت خدمت در قوه های مسلح این کشور صفی ارتش را دستجمعانه ترک میکنند. خدمتچیانی حربی ترکمنستان از جمله از معاش کم و اجرا نشدن وعده ها درباره امتیازهای دولتی شکایت دارند. وزارت مدافع در برابر کمک پولی ها عهده‌دار است که خدمتچیانی حربی را با منزل، لباس و امتیازهای دیگر تامین کند، اما حکومت این عهده‌داری ها را اجرا نمیکند. اظهار داشت یکی افسران قوه های مسلح ترکمنستان در صحبت با خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی. بخش ترکمنی رادیو آزادی در گذشته بارها خبر داده بود که خدمتچیانی حربی ترکمنستان دستجمعانه صفی ارتش را ترک میکنند. بنا به معلومات دسترس شده، تنها ماه آوگوست سال گذشته 200 افسر نهادهای نظامی ولایت بالکانی ترکمنستان کار را بس کردند. مقامات ترکمنستان در این باره چیزی نمیگویند. در شهر کلوب بعضی راههایی که هنوز 14 سال پیش تعمیر شده بودند دوباره خراب شدند، از جمله راه مرکزی شهر. چون این احوال را میتوان در دیگر گوشه های شهر نیز دید. ساکنان و رانندگان میگویند یک سبب اساسی ولنگار شدن راه ها نتیجه رفت و آی ماشین های گران وزن است. مقامات وعده تعمیر راه را دادند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
این راهی کنده و ولنگار در نزدیکی مرکزی شهر کلوب جایگیر است. آن را 14 سال پیش هنگام سفر پرزیدنت منفرش کرده اند. از آن وقت تا حال این راه تعمیر را ندیده است. اما در بخش مالیه شهرداری کلوب گفتند برای تعمیر راه‌های داخلی شهر مبلغ جدا کرده اند.
مؤسسه روسوی داخلی شهری فقط برای شهر خدمت رسون میکند. واسه شما گفتید مؤسسه روسوی رقم 14 از سوی بودجه جمهوری و مبلغ جدا میشود. موسوی داخلی شهری باشه حساب بیجت محلی. در سال 2023 حساب بیجت محلی برای موسوی راهسازی داخلی شهر در بلون 180,000 تومان جدا شده من پرست نفشده است.
این پولی جدا شده در تعمیر کدام راه ها صرف شده است دقیقا معلوم نیست، چون به گفته ساکنان و رانندگان راه های کلاب تعمیر را ندیده اند. برعکس در اداره راهسازی منطقه کلاب از جدا نشدن مبلغ گفتند.
فقط یک شهر کلاب دیگر همه منطقه دو دایره امکانیتشون دادگی هستند. نه وای دو دایره حسابی کاری که اجرا کردگی سال 22 دادگی است. کاری که سال 22 اجرا 27 همین سال 28 زروندگی است. همون کار وای سالی که در وای نورخانه کار شدگی به دو وجود در تشریف جناب عالی بود که همون راه شدگی هم مبلغ گذروندگی.
همین حال است که در هر نشست خبری مسئله تعمیر راه های کلاب صدا می دهد. رئیس شهر وعده تعمیر راه ها را می دهد. او در این نشست خبری هم وعده کرد که این کار انجام خواهد شد، اما دقیقا نگفت کی.
خیلی که یک یک برای در دو سال ما پرابلم شهر حل کنه میتونیم. ما بیدونی خیلی کچه های داخلی شهر روزی ما روشنوکی کردیم و ما را در مرحله دویم با محلو میگذاریم. هر یک جانشین به واسطه وابسته شده گیه یکی از مسئله اساسی تعمیری رو و روشنوکی کچه ها محلو میباشن. ما فکر میکنیم که تو نوروزا این مسئله حالا فصلی خشا میوکی.
از وعده بختیار نظرزاده هم تا جشن نوروز چند روز دیگر مانده است. دیده می شود هیچ کاری در راه های کنده و ولنگار تا حال آغاز نشده است. همین است خود رانندگان به تعمیر راه های کنده دست زده اند. ساکنان به وعده شهردار کلاب چندان باور ندارند. آنها می گویند که اگر شهردار خواهد در دو سال چی کارهایی را انجام خواهد داد.
ی خیلی میشید است در همین شهر کلوب، نه خود که در همین شهر کلوب یگون رئیسی پیدا نشه، یگون دستگیری که یگون صاحب کاری که همین رای دولتی چونه ساز کنه.
با وجود این طرفداران شهردار از کارهای او توصیف میکنند. چند پیش از بازسازی راه یک قبرستان عکس و نوارهای او را پخش کرده بودند، اما ساکنان عادی میگویند که به جای مرده ها باید به زنده ها راه ساخت. با گفته ساکنان در آن وقت می شود که از کارهای شهردار ستایش کرد.
خیر به مردو را میکنه، راه را ساز اسوال میکنه، همو را به همین زنده را بکنن که رای دولتی چون اساس کنه که ولنگوری بچی دگیه او خوب نیست که مثال یک دم میرامیه و مردو را نکنن و به زنده را بکنن راه را ساز.
حالا در این راهی که ساکنان دست به بازسازی آن زده اند انبارهای سوزشواری جای گیرند. آنها میگن که اگر شهرداری خواهد میتواند این صاحبکاران را به راهسازی جلب کند. با گفته آنها یکی از ولنگاری راه ها نتیجه رفت و آمد ماشین های گرانوزن این صاحبکاران است. تا حال در منطقه صاحبکاران دیگر شهر و نواحی 9 کیلومتر راه ساخته اند، اما در کلاب تا 2 سال است کسی مشاهده نکرده است که صاحبکار راه ساخته باشد. حالا خود شهری کلاب 189 کیلومتر راه های محلی دارد که اکثرشان به تعمیر نیاز پیدا کرده اند. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
عمر زیویف آوازخانی شناخته، عضو پیشین دسته گلشن و هنرپیشه شایسته تاجیکستان روز 17 مارت درگذشت. 73 سال داشت. وزارت فرهنگ در پیامی در فیسبوک نوشت که اهل فرهنگ از مرگ عمر زیویف اندوهگین بوده و پیوندان و هواداران او همدردی عمیق اظهار می نماید. عمر زیویف سال 1951 در شهر وحدت تولد شده است. دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده، سال 1974 به دسته گلشن پیوست و بیش از 12 سال در آنجا کار کرد. از سال 2000 تا 2014 رهبری دسته هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود. بخشی یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 18 مارت را فرا میگیرد.
هجدهمی مارت سال 1953 اولین برنامه تاجیکی رادیوی آزادی پخش شد. مجله 10 تا 15 دقیقه‌ای به زبان تاجیکی بخشی از برنامه‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی بود. بعد سال 1975 برنامه‌های بخشی تاجیکی رادیوی آزادی مستقل و طولانی‌تر شدند. حالا رادیوی آزادی یک رسانه پیشقدم خبری به زبان تاجیکی است که نه تنها برنامه‌های رادیویی 24 ساعته دارد، بلکه در همه ساحه‌های چند رسانه‌ای زمان
رسانه‌وی، اینترنت، ویدیو، شبکه‌های اجتماعی و دیگرها آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را تقدیم می‌کنند. 18 مارس سال 2018 وزارت فرهنگ تاجیکستان کتاب نمونه‌های لباس ملی و اروپایی را نشر کرد که برای پوشیدن زنان و دختران تاجیک مشورت می‌شود. درس کد یا قاعده لباس پوشی از جمله دامن کوتاه را در لباس اروپایی و برعکس دامن دراز را در کرته‌های تاجیکی منع می‌کند. این توصیه یکی از تلاش‌های دیگری مقامات تاجیک برای به گفته‌شان پیشگیری از بی‌نظمی در لباس پوشی و تأثیر فرهنگ و عقیده‌های مذهبی بیگانه بود، ولی بسیار ساکنان آن را همچون دخالت به حیات شخصی انتقاد کردند. 18 مارس سال 2017 در 94 سالگی دانشمند صنعت و فرهنگشناس تاجیک نظام نورجانوف درگذشت. دکتر علم صنعت شناسی و پروفسور شناخته از اولین کارشناسان ژانرهای دراما، اپرا و بالت، رقص و فولکلور و موسیقی تاجیک بود و بسیار تحقیقاتش برای شناختی بهتری تاریخ و رشد هنر و فرهنگ ملی تاجیک مساعدت کرده است.
امروز 1000 روبل با 119 سومونی و 20 دیرم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، در بانک های کشور 100 دلار به 1095 سومونی و 100 یورو به 1193 سومونی عوض می شود. بیننده‌های عزیز، تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید و نویدی بامدادی را تماشا کردید. شما نیز اگر خبر یا عکس و ویدیو دارید با ما فرستید. تا فردا در همین برنامه، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان 5 نفر را برای ربودن و قتل شهرت اسمت الله، معاون اول رئیس آریان بانک، به حبس ابد محکوم کرد. حکم روز 18 مارس در بازداشتگاه موقتی دوشنبه صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما گفت جزئیات آن را دیرتر ارائه می‌کند. دو منبع از هم جدا روز 18 مارس به رادیو آزادی گفتند دادگاه دلشاد سید مرادوف، دلشاد اسبه، قمر عزیزوف، اکبر احمدوف، بختاور سفرو و شاهرخ خوجایف را به حبس یک عمری محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اموال بعضی از آنها از جمله دلشاد سید مرادوف مصادره می شوند. پیوندان سید مرادوف در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از حکم دادگاه ناراضی هستند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. بر اساس نتیجه های پیشکی، ولادیمیر پوتین در انتخابات پرزیدنتی روسیه زیاد از 87% رای را به دست آورده است. شورای امنیتی آمریکا گفت انتخابات در روسیه آزاد نبود. پرزیدنتی اوکراین خواست که پوتین را در دادگاه گاگا محاکمه کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه خبر داد که نیکلای خریتونوف از حزب کمونیست 3.86%، ولادیسلاو داوانکوف از حزب خلق نو 3.76% و لیانید سلوتسکی از حزب لیبرال دموکرات 2.97% آوازها را صاحب شدند. انتخابات روزهای 15، 16 و 17 مارس ادامه کرد. رای دهی پیش از مهلت 25 فوریه امسال آغاز شده بود. در جریان انتخابات پرزیدنتی روسیه در خارج این کشور نیز 295 حوزه انتخاباتی از جمله 6 حوزه انتخاباتی در تاجیکستان فعالیت داشت. به این ترتیب پوتین 71 ساله که مدتی 25 سال آخر در قدرت بود، باز به حکومت داری خود ادامه می‌دهد. تفصیلات بیشتر انتخابات روسیه را در ادامه برنامه ما بشنوید. به 5 دانشجوی خارجی مسلمان از جمله یک نفر از تاجیکستان هنگام نمازگذاری در حدود دانشگاه گجرات حمله شده است. رسانه های هند نوشتند که حادثه شام 16 مارس امسال در شهرک دانشجویان روی داد. آسیب دیدگان از تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، آفریقای جنوبی و شریلانکا هستند. دو دانشجو، یکی از شریلانکا و دیگری از تاجیکستان، در بیمارستان بستری هستند. پلیس احمد آباد در شبکه ایکس نوشت که در این حمله زیاد از 20 نفر شرکت کرده، اما تا کنون 2 نفر آنها دستگیر شدند. حکومت گجرات وعده داد است که چاره قطعی می اندیشد و گمانبران دیگر را نیز دستگیر خواهند کرد. رسانه های هند از قبل کمیسری پلیس ملیک نوشتند که تقریبا 20-25 نفر وارد خوابگاه شده بر ضد نمازگذاری دانشجویان خارجی اعتراض کردند. در نتیجه این گروه به خارجیان حمله کرده، به طرف آنها سنگ پرتافتند و حجره هایشون را ویران کردند. روسیه شهروند ازبکستان حسن جان امینوف را که به کشتن صاحب یک مهمانخانه در شهر استانبول گمانبر می شود، به ترکیه استرداد کرده است. خبرگزاری تاس با تکیه به کارمند وزارت امور داخلی روسیه ایرینا والک اطلاع داده است که شهروند ازبکستان 15 مرد در فرودگاه ونوکوی شهر مسکو به مقامات انتظامی ترکیه سپرده شد. با ادعای مقامات ترکیه، امینوف در ماه ایولی سال 2019 مالک مهمانخانه‌ای را که در آن کار می‌کرد همراه یک شریکش کشته فرار کرده است. حسن جان امینوف ماه ایولی سال 2023 در شهر قزان دستگیر شده بود، آمده است در اطلاعیه وزارت امور داخلی روسیه. یک اوتوبوس مسیر چمکن نوسیبیرسک در حدود ولایت آلتای روسیه چپه شده است. رسانه های روسیه خبر دادند که در نتیجه صدمه 7 مسافر آسیب دیده، یک کس در بیمارخانه بستری گشت. با اطلاع ریاست حالت های فوق‌العاده آلتای، حادثه 17 مرد در حدود دهی گریشکوفکا ولایت رخ داده است. در داخل اوتوبوس 56 نفر، 2 راننده و 54 مسافر قرار داشتند. منبع درباره شهروندان کدام کشور بودن مسافران چیزی نگفته است. با یک خبری ورزشی از تاجیکستان، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف آمادگی را به قسم نهایی جام آسیا 2024 که از 15 اپریل تا 3 می در قطر برگزار می شود آغاز کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته جوانان تا 23 سالی کشور که در شهر دوشنبه جریان دارد 26 بازینگر دعوت شده است. دسته منتخب المپی تاجیکستان در دایره آمادگی به جام آسیا 2024 با همسالان خود از ویتنام 2 بازی دوستانه انجام می‌دهد. باید گفت که در جام آسیا 2024 میان فوتبال بازان تا 23 ساله در ماه آینده در قطر، دسته منتخب تاجیکستان در گروه C با تیم‌های عربستان سعودی، عراق و تایلند بازی خواهد کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان 5 کس را برای ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، به حبس ابد محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم روز 18 مرد در بازداشتگاه موقتی دوشنبه صادر شده است. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما گفت جزئیات آن را دیرتر ارائه می‌کند. دو منبع از هم جدا روز 18 مرد بر رادیوی آزادی گفتند: دادرس دلشاد سید مرادوف، قمر عزیزوف، اکبر احمدوف، بختاور سفرو و شاهرخ خوجایف را به حبس یک عمری محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه، اموال بعضی از آنها از جمله دلشاد سید مرادوف مصادره می شوند. پیوندان سید مرادوف در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که از حکم دادگاه ناراضی اند. به گفته منابع رادیوی آزادی، 9 کس دیگر با اتهام های گوناگون از جمله خبر ندادن درباره جنایت از 1 تا 8 سال زندانی شدند. محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت اللهیف در اول ماه ینور امسال از طرف دادرسی دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه‌ها در بازداشتگاه موقتی گذشتند و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل گذشت مشکل بود. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه با ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف به ضد 18 کس پرونده گشادند. از اینها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کفتوکاب و 2 گمانبر دیگر فوتیدند. یکی از آنها رستم اشروف در ماه ایونی سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مالدوا در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنهانی مزمن ششها گفتند، اما اطلاع الटरनेटیوی در این باره در دست نیست. با اطلاع رسمی شهرت اسمت اللهیف را 23 ایونی سال 2023 از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه را بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. را بودن و قتل شهرت اسمت الله معاون اولی رئیس آلیان بانک رهبرش حسن اسدالله زاده دو در عروس پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت اسمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیاده را به میان آورد، ولی مالک آلیان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
بر اساس نتیجه های پیشکی، ولادیمیر پوتین در انتخابات پرزیدنتی روسیه زیاد از 87% رای ها را به دست آورده است. شورای امنیت امریکا گفت انتخابات در روسیه آزاد نبود. پرزیدنت اوکراین نخواست که پوتین را در دادگاه گاگا محاکمه کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کمیسیای مرکزی انتخاباتی روسیه خبر داد که نیکولای خریتونوف از حزب کمونیست 3.87%، ولادیسلاو داوانکوف از حزب خلق نو 3.76%، و لیانیس لوسکی از حزب لیبرال دموکرات 2.97% آوازها را صاحب شدند. انتخابات روزهای 15، 16 و 17 مارت ادامه کرد. رای دهی پیش از مهلت 25 فوریه امسال آغاز شده بود. در جریان انتخابات پرزیدنتی روسیه در خارج این کشور نیز 295 حوزه انتخاباتی از جمله 6 حوزه انتخاباتی در تاجیکستان فعالیت داشت. به این ترتیب پوتینی 71 ساله که مدت 25 سال اخیر در قدرت بود باز به حکومتداری خود ادامه می دهد. مرکزی پژوهش افکار عمومی روسیه میزان اشتراک مردم را در انتخابات حدود 75% گزارش داده است. در انتخابات قبلی این رقم 67.5% بود. خبرگزاری ریتز گزارش داده است که هیچ نهادی نظرسنجی مستقل در این انتخابات حضور نداشت تا معلوم شود که از 114 میلیون نفری دارای حق رای چه قدری آنها با آوازدهی رفتند. پوتین هنگام سخنرانی برای طرفدارانش در مسکو گفت او به حل و فصل آنچی عملیاتی نظامی ویجا در اوکراین میخواند اولویت خواهد داد و ارتش روسیه را تقویت میکند. ما وظیفه زیاد داریم که باید به انجام برسانیم. وقتی که متحد باشیم دیگر مهم نیست که چی کسی بخواهد ما را بترساند یا سرکوب کند. هیچ کس در تاریخ به چنین کار موفق نشده است. آنها تا حالا کامیاب نشدند و هرگی در آینده نیز موفق نخواهند شد، افزود آقای پوتین. انتخابات پرزیدنتی روسیه با سرکوب شدید مخالفان و به حضور مخالفان واقعی برگزار شد. طبق نظرسنجی یک نهادی که سرکوب مخالفان را در روسیه پیگیری میکند، روز یک شنبه دست کم 74 اعتراضگر در روسیه بازداشت شدند. امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، روز 18 مرد ولادیمیر پوتین را با پیروزیش تبریک کرد و غالبیت او را در این معرکه سیاسی غالبیت بحث ناپذیر نامید. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز یک شنبه اعلان کرد که انتخابات روسیه آزاد و عادلانه نبود و پوتین مخالفان را حبس کرده از حضور مخالفان برای رقابت‌های انتخاباتی پیشگیری کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت پوتین می‌خواهد برای همیشه در قدرت بماند. تقلید انتخابات مشروعیت ندارد. پوتین باید در دادگاه گاگا محاکمه شود، افزود زلنسکی.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بینشان شدن دو فعال مخالفان تاجیک در استانبول بازگوی آن است که ترکیه برای پناهجویان از کشورهای آسیای مرکزی دیگر مکان امن نیست. فعالان مدنی میگویند وضع در این کشور که زمان نمایندگان گروه های گوناگون سیاسی و مخالفان را با آغوش گرم پذیرفت در 10 اخیر تغییر کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ترکیه حالا شریک مهم کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود و سالهای اخیر همکاری بخصوص ساختارهای قدرتی این کشورهای دارای نظام خودکامه قوی تر شده است. نگرانی حامیان حقوق از کوشش مقامات کشورهای آسیای مرکزی که اکنون برای خاموش کردن صدای منتقدان حکومت به خارج سفر می کنند افزایش یافته است. از این پدیده سرکوب فرامل نام می برند و آن بیشتر در کشورهای خودکامه به مثل تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده می شود. تقریبا 10 پیش ترکیه برای پناهجویان و فعالانی که مجبور بودند کشور خود را ترک کنند یکی از مکانهای بی خطر به حساب می رفت. برای سفر به این کشور محدودیت وجود نداشت و خطر استرداد به وطن هم بسیار کم بود. اکنون وضع دیگر شده است. تنها در یک ماه اخیر دو فعال سیاسی تاجیک، سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف، که در ترکیه کار و زندگی میکردند بینشان شدند. سهراب ظفر رهبر گروه 24 یک جنبش مخالف حکومت تاجیکستان و نسیم جان شریفوف عضو همین گروه بود. نگرانی های جای دارد که احتمال آنها را به تاجیکستان بردند. حامی حقوق انسان استیو سوردلو میگوید سهراب ظفر که روز 10 مارس امسال در ترکیه ناپدید شد 2 پیش از این حادثه همکاری گم شده اش را میجست. نسیم جان شریفوف از 23 فوریه باز بی‌درک است. به قول سوردلو سهراب ظفر در جستجوی همسفرش به مرکزهای نگهداری مهاجران رفته، همچنین به مقامات ترکیه مراجعت کرده است. در پاسخ به او گفتند که درباره مکان نسیم جان شریفوف معلومات ندارند. قبل از ناپدید شدن سهراب ظفر برای یاری به خود سوردلو هم مراجعت کرده است. گروه 24 در سال 2014 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شد. همان سال نمایندگان این گروه از مردم دعوت کرده بودند که بر ضد نظام خودکامی پرزیدنت امام علی رحمان در مرکز دوشنبه اعتراض کنند. پس از آن دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی را هم تا که انتخابات سال 2015 صاحب 2 در پارلمان تاجیکستان بود با عین چنین قرار ممنوع اعلان کرد. بعضی از نمایندگان حزب زندانی شدند. دادگاه آنها را به همدستی با آشوب ماه سپتامبر سال 2015 گناهکار دانست. رهبریت حزب در خارج بارها این ادعا را رد نمود و بی اساس خواند. این حادثه در ماه مارس سال 2015 مؤسس گروه 24 و صاحب کار عمر علی قوتوف در استانبول کشته شد. برای مخالفان حکومت در کشورهای آسیای مرکزی که در ترکیه زندگی داشتند این دوره یک گردش نو بود. ترکیه وقتای اخیر برای همکاری با حکومت‌های آسیای مرکزی میل بیشتر نشان می‌دهد و ظاهراً در عوض از منطقه پاسخ مناسب انتظار است. در گزارشی که ماه فوریه امسال سازمان جهانی خانه آزادی یا فریدم هاوس نشر کرد، ترکیه و تاجیکستان به پنجگانه کشورهای پیشصف در مسئله سرکوب فرامیل داخل شدند. سه کشور دیگر چین، مصر و روسیه هستند. بی‌شبه کوشش تبادلات علیه رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان و حکومتی او در سال 2020